بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادران و خواهران عزیز، و خیلی خوشحالیم که این جلسه هم توفیق نصیب شد که در محضر عزیزان باشیم با مباحثی که برای این جلسه تدارک دیده شده تحت عنوان تکنیک‌هایی علیکم السلام برای زندگی عاشقانه. اگه خاطر عزیزان باشه، در پایان جلسه گذشته به یه سرفصلی رسیدیم که قرار شد این جلسه یکم درباره اون صحبت بکنیم. من قبل از اینکه اون سرفصل رو باز کنم، اجازه بدید یه توضیح مختصری بگم. اون سرفصل رو باز میکنیم، درباره‌اش صحبت میکنیم. اون توضیح هم اینه که دوستان عزیز، بسیاری از واژگان هستن اصطلاحاً دارای کژتابی هستند. کژتابی یعنی چی؟ کژتابی یعنی شما از یه زاویه یه معنا از او میگیرید، از زاویه دیگر یه معنای دیگر. بذارید یه خاطره شیرین خدمتتون بگم تا معنی کژتابی معلوم بشه، ارتباطش رو بحث امروز عرض بکنم. اتفاقاً کتابی هم در همین زمینه هست، خیلی هم شیرینه، بحث کژتابی های زبان. البته اسمش کژتابی های زبانه، نوشته یه آقای خرمشاهی، که کلمات و جملات و واژگانی که با یه قرائت یه چیز میشن، با یه قرائت دیگه یه چیز دیگه میشن. همونها، همون لفظه، همون کلمه است، همون در واقع حروفه، اما بستگی داره شما در کجا چگونه استفاده بکنید. من در دوره دانشجویی جایی که بودیم در تهران، یه بولواری مقابل به اصطلاح دانشگاه ما بود، قشنگ روبروی دانشگاه ما بود، به اسم بولوار فرهنگ. من یه سری داشتم می‌رفتم یه خرید بکنم از یه مغازه تو همین بولوار فرهنگ. بعد پیاده داشتم می‌رفتم توی به اصطلاح همون مسیر بولوار، پیاده رو هم بغلمون بود، من تو خود بولوار داشتم حرکت میکردم. تو منطقه شمال غرب تهران تقریبا منطقه سعادت آباد میشه. بعد یه ماشین، چند دقیقه داشتم میرفتم، یه ماشین خیلی شیک و پیک به اصطلاح عرصبت که مدل بالایی بغل ما ترمز کرد، و بعد پیشاش رو برد پایین، نگاه میکرد، گفت آقا این فرهنگه. بعد اینو گفت، من خیلی خجالت کشیدم، گفتم دیگه داشتم جمله‌ای پیدا میکردم که عذرخواهی کنم که من منظورش رو اینطوری برداشت کردم که آقا این فرهنگ تو، بعد تو پیاده رو را برید، یعنی چی تو داری بلوار را میری؟ گفت رو میگم این فرهنگه. گفتم حالا آدم یه اشتباهی میکنه بالاخره، خب یه بار منم داخل بولوار، خیلی هم بچه مثبت به چیز افتادم که گفت میگم این فرهنگ آقا جون. گفتم یعنی چی آقا؟ یه بار گفتم معذرت میخوام، گفت میگم این بولوار فرهنگه. متوجه که کژتابی شدی یعنی چی؟ کژتابی یعنی که شما یک کلمه رو، یک واژه رو که اصلا هیچ فرقی با واژه دیگه نداره به کار میبرید، اما منظور شما چیز دیگه ایه، در حالی که تنبنده شما یا مخاطب شما برداشت دیگه ای میکنه. این رو برای چی گفتم در آغاز کلامم؟ در این که دوستان عزیز، میان زن و شوهر به عنوان دوتا زوج در زندگی اصطلاحاً از این کژتابی ها زیاد رخ میده، فراوان رخ میده. من یکیشو میگم، میرم سراغ سرفصلی که جلسه قبل قرار شد صحبت بکنیم در خصوص مسئلهی به اسم اقتدار مرد. یا تو میاد که آخرین جمله ما در جلسه گذشته اقتدار مرد بود، اما این جمله رو ناظر به کژتابی عرض بکنم که خالی از لطف نیست. ببینید دوستان عزیز، مثلا یه چیز خیلی به اصطلاح رایجی که وجود داره، من با یه خاطره عرض میکنم این رو، فراوان رخ میده. شاید تو جمع ما باشن خانم ها و آقایانی که این وضعیت رو تجربه کردن. آقا قرار ساعت 9 بیاد خونه، 9 شب، ساعت 9 میشه آقا نمیاد خونه، ساعت 9 و نیم میشه آقا خونه نمیاد، ساعت 10 میشه آقا نمیرسه، ساعت 11 و نیم آقا میاد داخل خونه. همین که کلید رو میندازه درو باز میکنه، حالا یه زنگو بزنه، خانم میاد مقابل در وای میسه، آقا سلام میکنه، سلام، خانم جواب سلامشو نمیده، میگه خوبی سلامتی؟ میگه اول بگو ساعت چنده. خب چه خبر بچه ها کجان؟ میگه بگو ساعت چنده الان. باز میگه خب میدونی شام چی داریم؟ میگه اول بگو ساعت چنده. آقا که میگه خب که چی باشه، ساعت 11:30، که چی حالا؟ قرار بود چند خونه باشی؟ قرار بود 9 خونه باشی؟ 2 ساعت نیم تاخیر برای چیه؟ خب این مکالمه که انجام میشه، آقا چی میگه؟ خانم ها بگن وقتی اینطوری میشه؟ بله؟ خب چه جمله‌ای میگه؟ میگه همینه که هست، خوب کاری کردم، خود هم 11:30، من اصلا 2:30 زود اومدم، بعد 12 میومدم اتفاقا، همینه که هست، میخوایی بخوان، میخوایی نخوا. خانم ناراحت میشه، میره داخل اتاق، با ناراحتی تمام در رو میبنده که این چه برخوردی بود. آقا کجا میره؟ مستقیم، اگه گفتید آفرین، دقیقا مستقیم میره آشپزخونه بدون مکس. تو آشپزخونه که میرسه اونجا دو دستی آقا تو سر خودش میزنه. اگه گفتید به چه صحنه مواجه میشه؟ آف نه چیک، شما خیلی دارید سخت میگیرید کارو خراب. آفرین، بله آقایون بهتر از شما دارن دفاع میکنن، آقایون بهتر از خانم‌ها دارن از خانم‌ها دفاع میکنن. آقا میره اونجا داخل آشپزخونه، میبینه غذا روی گاز با شعله کم، دو تا بشقاب هم گذاشته شده اونجا رو سفره، خانم شام نخورده هنوز، منتظر شوهرش بوده. بعد میره اتاق، درو میزنه، عذرخواهی میکنه، دلجویی میکنه، محبت میکنه. حالا من بخوام بگم خانم چی میخواسته بگه؟ این کجتابی رخ داده اصطلاحاً، یعنی یه جمله گفته شده، ساعت چنده؟ نه بگو ساعت چنده الان، بگو ساعت چنده، همین کلمه است دیگه، اون بلوار فرنگیاتون بیاد. منظور خانم چیه؟ اگه من اشتباه میگم خانم ها بگن اشتباه میگید. خانم وقتی میگه بگو ساعت چنده، با تندی هم میگه بگو ساعت چنده، چرا دیر کردید، این حرفا، معنی کلمات خانم اینه آقای محترم تو مگه نمیدونستی اگر یک دقیقه از 9 بگذره دل من 1000 را میره؟ تو نمیدونستی یک دل تپنده، یک دل عاشق، یک دلی که مثل ساعت داره به اصطلاح به یاد تو، به عشق تو میتپه، اینجا تو خونه منتظر توه، تو چرا حواست به عشقت نیست؟ تو چرا قرار عاشقانمون یادت رفته؟ تو چرا حواست نیست که یک کسی انقدر ایناست؟ اما آقا چی برداشت میکنه؟ آقا برداشتش اینه که ایشون میخواد برای من پلیس بازی در بیاره، ایشون میخواد رئیس من بشه، ایشون میخواد منو چیکار کنه بگید؟ کنترل کنه، مؤاخذه کنه، چه میدونم این شده رئیس من، من شدم زیر دست او، مردی گفتن، زنی گفتن، آقایی گفتن، خانمی گفتن، اقتداری گفتن، که این ورود خوبی بحث اقتدار. در حالی که به هیچ عنوان خانمی که این کلمات رو و این جملات رو با همسرش به کار میبره، به هیچ عنوان معنیش منظورش اقتدار نیست، دقیقاً منظورش اینه که من اینجا منتظر تو هستم، من اینجا منتظر لحظات عاشقانه هستم، من اینجا دلتنگ تو شدم، دلتنگی من باعث این شد، لذا دلتنگی رو به این شکل بیان کرده. حالا من که بحث اقتدار رو به این شکل اشاره کردم و با این مقدمه عرض کردم، خدمت خانم های عزیز عرض میکنم، آقایون چند تا حساسیت بسیار 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 مهم دارند که اگر یه خانم بخواد همسر خودش رو مثل یک پروانه دور شمع خودش در واقع داشته باشه، به این حساسیت های ویژه باید توجه کنه. حساسیت من از اقتدار شروع کردم، حالا نکات دیگه هم باید عرض بکنیم، چون وعده کردیم اقتدار از اقتدار شروع میکنیم. اقتدار یعنی چی؟ اقتدار دو تا معنی داره. معنی اول اقتدار دیکتاتوریه، معنی اول اقتدار زورگوییه، معنی اول اقتدار در واقع خودپسندی در گفتاره، هرچی من گفتم که این معنی قطعا مد نظر ما نیست و ما او رو مد نظر نداریم. اما معنی دوم اقتدار که مد نظر ما هست، قبول مسئولیت، پذیرش رفع مشکلات دیگران، تکیه گاه بودن یا امید کسی بودن یا نیاز کسی را برطرف کردن، معنی اقتدار اینه. آنچه که اتفاقا مورد سوء تفاهم قرار گرفته در خصوص مفاهیم زیبا و دلانگیز و شورآفرین اسلامی، مثلا در خصوص همین آیه شریفه قرآن کریم که خیلی از افراد متعجب می‌شن چرا این برداشت رو می‌کنن، قرآن می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء. اینو قبلا نگفتم خدمتتون. جالبه بعضی نوشتجات آدم می‌خونه تعجب می‌کنه، واقعا امان از بی‌سوادی، امان از بی‌سوادی، که آقا جون الرجال قوامون علی النساء رو که من ترجمه اصلیشو میگم، بعد میگم بعضی چه ترجمه‌های خرچنگ قورباغه‌ای که ناشی از بی‌سوادیشونه از این آیه میکنن. الرجال و قوامون علی النساء دقیقا تفسیر همین جمله ایست که ما عرض کردیم، یعنی مرد تکیه گاه زنشه. یعنی چی آقا جون؟ یعنی که مرد، قوامون از کلمه قوام میاد، قوامون از کلمه قوام میاد، قوام یعنی تکیه گاه، یعنی کسی میشه به او تکیه، میشه به او تکیه کرد، میشه به او پناه برد، میشه به او اعتماد کرد، میشه به او مسئولیت سپرد، میشه کارو به او سپرد، میشه. الرجال و قوامون علی النساء یعنی مردان تکیگاه زنان هستند در زندگی. خداوند مرد را به خاطر قدرت بدنیش، به خاطر تلاش سخت افزاریش، به خاطر غیرتی که داره، تکیگاه زن قرار داده که مشکلات زن رو بیرون از خانه او حل کنه، نون در بیاره، تلاش کنه، عرق بریزه، کار انجام بده تا خانم مثل یک گل داخل خونه رشد کنه، شکوفا بشه، ثمر بده، مهمترین کار خلقت رو انجام بده و او تربیت انسانه. خب حالا چی تفسیر کردن الرجال و قوامون علی النساء رو بعضی از بی‌سوادها؟ گفتن الرجال و قوامون علی النساء یعنی خدا گفته است الرجال و دیکتاتورون علی النساء، یا الرجال و کتک زنون علی النساء، یا الرجال و تکبازنون دقتشونون. اصلا تفسیرهای خرچنگ قورباغه‌ای، ما اصلا بویی از این تفاسیر رو در فرهنگ اسلامی ما نمی‌بینیم به هیچ عنوان. الرجال و قوامون علی النساء یعنی مردان تکیه‌گاه زنان هستند. حالا اقتدار رو داشتم عرض می‌کردم. اقتدار یعنی این، در مبانی دینی ما به ما گفته شده که بله مرد اقتدار داره. دقیقاً آنچه که در روانشناسی برای روابط زوجین، برای استحکام روابط زوجین از او یاد شده. یک خانم اگر بخواد همسرش مثل پروانه دورش بچرخه، باید خیلی 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 مواظب اقتدار شوهرش باشه. حالا اقتدار با چه چیزهایی میشکنه؟ بذارید من چند تا عامل تخریب اقتدار مرد رو خدمتون گزارش کنم که اگر یک خانم چه کارهایی انجام بده اقتدار مردش میشکنه. به تعبیر من همون تکیه‌گاه بودن. قبل اینکه اونها رو بگم یه جمله بگم، تصویر شما کامل تر میشه. عزیزان منظور ما از مقتدر بودن یک مرد که به شدت هم در جامعه ما در حال کاهشه، بخشش هم تقصیر همین فیلم هاییست که ما میبینیم در تلویزیون خودمون، حتی سریال های خودمون، حتی شما فکر کنید بعضی از سریال ها متاسفانه انگار سوژه ای ندارن جز این که این ناشی از بی سوژه بودن کارگردان و تهیه کننده است. دیگه سوژه ندارن دیگه، اینا ضعیفن، آدم های ضعیفی هستن. این همه سوژه در عالم هستی هست که زیبا میشه تصویرهای شورانگیز از زندگی‌های عاشقانه نشون داد. یه جمله رو گلوم گیر کرده بود امروز بهتون گزارش بدم، اولین جایی که میتونم صحبت بکنم، همین مثلا فیلم دیشب شاید دیده باشید، سریال شبکه یک، ساعت 10:30 ندیدین؟ اونی که نایده خوش به حالش نایده، یعنی هر کس نایده بگم خدا خیلی دوستش داشت که نایده. اصلا من خدایش 20 دقیقه از این سریال رو دیدم، 20 دقیقه من خودم تلویزیون رو خاموش کردم. قشنگ رو اعصابم داره راه میره. من دیشب من دست قبلش نیدم. وا ویلا. خدا رحم کنه. گفت سالی که نکوز بهارش پیداست. از بهارش پیداست. من تا اسمش هم نمیدونستم. آخر سر که تموم شد رفتم روی پیام نما اسمش رو دیدم نمیشه محکومین. آقا جون کشتی ما رو. این رفته داخل کجا بود؟ زندان چی؟ زنان. آقا جون خب وجود داره این چیزا، ولی چند درصد از مردم 80 میلیون آدم ایرانی مشکلشون برنامه دیشبه؟ بعد یه زندانی دادن اصلا فکر کنید واقعا من خیلی تعجب، یه لحظه شک کردم این آرم شبکه فارسیبانه یا جمهوری اسلامیه، یه لحظه فکر کردم این داره مثلا از آلمان داره پخش میشه. آقا جون این چه تصویره رنجش آور و اعصاب خرد کنیه، همش جیغ آه فریاد نشون دادن خون، یه خانم بردن داخل همون دارن خفش میکنن. آقا نکنید این کارو، تو رو خدا رو اعصاب مردم را نرید با این سریال عجق بجق. شبکه یک، شبکه ملی، شبکه سراسری، بچه میبینه، نوجوان میبینه، دختر میبینه، پسر میبینه، خانم میبینه، نوعروس میبینه، نوداماد میبینه، زندگی رو برگردونید شور. این چون تصویری از یک زندان میخواید، خیلی خوب میخواید آسیب زندان رو بگید، خیلی خوب یه اکران تخصصی بذار برای مسئولین بخش کن، خیلی خوب یه اکران تخصصی بذار برای کارشناسا، روانشناسا، خیلی خوب برای مدیران، خیلی خوب. اما اینکه بیاید 80 میلیون آدم رو اعصابشون رو خرد کنی، یعنی تصویرهای واقعا وحشتناکی، اینا خشونت رو افزایش میده، ذهنیت رو خراب میکنه. عرض من تو اون سریال هایی بود که متاسفانه اقتدار مردم میشکنه. حالا من اینو اشاره کردم، زیاد داریم از سریال ها که با کمال تعصب در وسط سریال بالا حرکات فیزیکی که زیاد ما دیدیم. از هر 10 سریالی که من یادم میاد 7 تا 8 تاش توی صحنش خانومی که نقش اول رو بازی میکنه یک سیری به صورت شوهر خودش میزنه. اینها خانومان براندازه. عکسش البته بعد عکسش ما به طور طبیعی اصلا وارد کردن زن و مرد به بحث برخورد فیزیکی چه از طرف مرد زشته چه از طرف زن زشته. اما چرا من قسمت آخرش مکس کردم؟ چون این مدلش که زن خوب رو، زن استاندارد رو، زن کامل رو، زن آپدیت رو، زن امروزی رو علیکم السلام چه زنی نشون میدن؟ زنی که بتواند برخوردهای حتی فیزیکی با همسر بکند، اینا اقتدار شکنه. و واقعا به جای اینکه فضای خانواده رو، فضای زن، مرد رو که عاشق زن نشون بده، مرد باغبان زندگی زنه. مرد کسی است که دل میکنه من چیکار کنم بچه هام، خانمم آرامش داشته باشن. مرد اینطوری رو ببرن در فضای دیگری، در تصورات دیگری، یا زن رو که اینها انگار دو تا رقیبن، مثل فیلم واکنش پنجم. فیلم من خیلی وقت پیش، حالا انقدر بروز شده این فیلم ها، من یه وقت به اصطلاح خدا رحمت کنم رفتگان شما همه رو انشالله جمیعا جمله مادر ما رو، یه وقتی این فیلم که پخش میشد مادر گفت که تو رو خدا نذاری خانومت این فیلم رو ببینه. گفتم چرا؟ گفت حالا ببین چطوریه. رفتیم فیلم رو دیدیم، راست میگه، هیچ خانومی نباید این فیلم رو ببینه. یعنی فیلمی که از اول تا آخرش قشنگ یک دو سه، یه آقا یک طرف فیلم، یک خانم یک طرف فیلم، اینا داشتن رقابت با هم میکردن. بعد میگفت یک صفر به نفع من. با برخوردها فقط هم دیگه رو کتک نمیزدن اینها. یک فیلم یک ساعت و نیمه رو اعصاب جامعه، رو اعصاب خانواده ها. حالا این بخش تلخش بود. من بذار چیرینش رو عرض کنم خدمتتون. داشتم میگفتم عواملی که اقتدار مرد رو میشکنه. یک، اولین عامل اقتدار شکن برای مرد سرزنش کردن مرده. سرزنش کردن. شاید خانم های محترم بپرسن که ببخشید خب شایسته سرزنشه، مثلا رفته تو کسب و کار 10 سال داریم زندگی میکنیم با هم دیگه، این یه شغل ثابت پیدا نکرده، این داره چیکار میکنه؟ سراغ این کار میره ورشکست میشه، سراغ اون کار میره ورشکست میشه، سراغ این شغل میره مثلا اخراج میشه، سراغ اون کار میره با رئیسش دعواش میشه. خب این شایسته سرزنشه؟ خیر خواهران عزیز، در خصوص اینکه من بخوام همسری داشته باشم که به او تکیه کنم، او قهرمان زندگی من باشه، حتی جایی که من همسر واقعا شایسته سرزنشم، یعنی خرابکاری کردم، اشتباه کردم، برنامه نداشتم. اگر خانم بنشینه من رو سرزنه، دیدی آخرش برشکست شدی، دیدی آخرش گرفت، تو یه کار نشد پیدا کنی آخرش ها، دیدی با مار مشکل دار کردی، دیدی زندگی رو با بحران مواجه کردی. خواهران عزیز من، برادران عزیز من، این سرزنش ها نه تنها در طرف اصلاح ایجاد نمی کنه، بلکه ضمن اینکه انگیزه رو از او میگیره، او رو به یه کار دیگه هم وادار میکنه، اونم لجبازیه. یعنی خوبش لجبازیه ها، اگه به لجبازی نکشه به انزبا، یعنی آرام آرام مرد به زاویه کشیده میشه تو زندگی، آرام آرام مرد اصطلاحا ماشینش رو پارک میکنه، میگه من دیگه تو این زندگی کسی نیستم. من روزی که رفتم خواستگاری این خانم، دوست داشتم وقتی میام تو خونه کل بدنش بشه چشم منو نگاه کنه. آخ شوهرم اومد، سایه بالا سرم اومد، تکیگاه زندگیم اومد، عشقم اومد. بعد الان که من تو خونه درو باز میکنم، خب فلان کارو چیکار کردی؟ هیچی. کارت هم که برشکست که شد، که مرخصی هم که موافقت نشد، 5 سال مسافرت هم که نرفتیم، ماشین هم که هنوز یه جیان درده است. ببخشید پس من چیکاره هستم اینجا؟ تو همه چیز که من شکست خوردم. یعنی این مرد تنها ترین کاری که میتونه انجام بده اینه که بره به حاشیه. البته معمولا آقایون در تراز جهانیش قاعدتا 3 کار انجام میدن با این برخوردها، یعنی عکس العمل آقایون در قبال سرزنش ها. 1، بعضی از آقایون که بیخیال میشن ممکنه برخورد فیزیکی انجام بدن. خب همینه که هست، یه دعوایی هم راه میندازه، نمیخوای برو خونه بابات، همینه که هست. این بدترین و تلخترینشه. واکنش دوم آقا همین که عرض کردم، به زاویه میره، به حاشیه میره، به انزبا میره، چون نمیخواد زندگیشو خراب کنه، چون نمیخواد مثلا اون اتفاق بد بیفته. دیگه تبدیل میشه به یک عنصری که صرفا سرش تو لاک خودشه، تو جمعا کمتر حاضر میشه. یه خانم مده بود مشاوره پیش ما چند وقت قبل، میگفت همسر من کلن نه خونه خانواده ما میاد نه خانواده خودش، تو هیچ مهمونی شرکت نمیکنه و مهمون بیاد خونمون ول میکنه میره. یعنی قبل اینکه بیاد میگه تا میدونه مهمون میخواد بیاد این ول میکنه میره. بعد خیلی عجیب بود برام، گفتم برادراش؟ گفت حتی برادراش، خواهراش؟ حتی خواهراش. گفت فقط من و بچه ها میتونیم ببینیمش دیگه، این تو خونه کلن. بعد تو روز ساعتی از روز رو میره کنار رودخونه و همطور قدم میزنه. خیلی عجیب شد برای من که چه اتفاقی افتاده. بعد که بیشتر صحبت کرد این خانم، کاشف به عمل آمد که ایشون، این آقای محترم، 2-3 تا کار عوض کرده بود و مشکلات اقتصادی پیدا کرده بود و نهایتاً این آقا نتونسته بود به یک سرانجام اقتصادی برسه، مشکلات اقتصادیش کماکان پا بر جا بود. اینا رو که گفت، من به این خانم محترم، اتفاقاً این خانم محترم خیلی بزرگوار و قابل احترام بودن و هستند، گفتم که شما الان کجا ساکن هستید؟ گفت فلان جا. بعد گفتم خونه از کیه؟ گفت خونه از خودمونه. گفتم از کجا؟ گفت خودم خریدم. خب بعد گفتم، خب چون شاغل بود دیگه، گفتم پس مخارج زندگی رو کی میده؟ گفت خودم میدم. دیگه من چراغم داشت روشن میشد برای اصل مطلب. گفتم شما حتما یک کارهایی تو خونه انجام میدید، علاوه میگین لطف بزرگی که کردید، واقعا زندگی رو جمع کردید، خب خیلی تلاش بزرگیست، قابل تحسینه، قابل تقدیره، ولی این کار بزرگی کردید بعد از چیز زندگی به لحاظ اقتصادی به شکست منجر بشه. من حدس میزنم آخر این سفره رنگینی که شما چیدید به لحاظ اقتصادی، یه فلفل بسیار بسیار تندی رو تو غذا گذاشتید که کل شیرینی غذا رو به در واقع به داغی، به تلخی، به شوری کشونده. گفت چه فلفلی؟ گفتم شما حتما مینچینی، به این آقا میگی که بله دیگه، تو که مرد خونه باید میبودی، من رفتم خونه خریدم. گفت آره، اینو هفته قبل بهش گفتم. آه تو باید مرد خونه باشی، زندگی رو به چرخونی، خب من دارم که نون در میارم. اصلا میدونی چیه؟ انگار خدا جای من و تو رو عوض کرده. من باید می شدم مرد، تو می شدی زن. من هی جملات رو از خودم تولید می کردم ها، یعنی می گفتم حتما اینا رو گفتی، گفت دقیقا من همین جمله رو گفتم، یا مثلا با یه اختلاف یک کلمه. گفتم من جای این آقا باشم، گفتم ناراحت نمیشه من این جمله رو بگم، گفتم من جای این آقا باشم میرم پل جدید با سر میام پایین، با سر، نگه با پا، ممکنه پاش بشکنه، با سر ضربه مغزی میشه راحت دیگه میره اون دنیا. گفت چرا؟ گفتم اقتدارش خورد شده، این آقا احساس نمیکنه تو این خونه کسی هست، این احساس میکنه. حالا گفت چرا پس خونه فامیلا نمیاد؟ گفتم خب همین دیگه، بیاد خونه فامیلا. حالا شما اونجا جلو فامیلا حرمت نگه دارید نمیگید، اما بقیه که میپرسند خب چیکار کردی، کارت چی شد، بارت چی شد، زندگی چی شد، این باید سرفکنده سرش پایین باشه بگه هیچی دیگه ما کاری نداریم انجام بدیم. لذا این فرار نمیکنه از جمع، این فرار میکنه از شکست اقتدارش. کیه که دوست داشته باشه یه کارنامه دستش بدن، ریاضی 2، علوم -14، نمیدونم زبان -48، بعد این کارنامه رو دستش بگیره، بله بفرمایید این کارنامه زیبای من، یه عکس سلفی با کارنامه من بگیرید. آقا کارنامه‌ای که 2 و 3 و 0 و 4، این رونمایی نداره. این اگر فرار میکنه از در جمع بودن، از بین خانواده بودن و در واقع خودش رو نشون نمیده، این یه حرف میخواد بزنه، این میخواد بگه آقا من دیگه خسته شدم از بس سرزنش ببینم، من احساس اقتداری ندارم، من میخوام یه گوشه بخزم در غار خودم، در تنهایی خودم، اونجا سرم تو لاک خودم باشه، کارم رو انجام بدم. البته سومین کاری که ممکنه یه آقا انجام بده که خیلی هم نادره، آقایی که مورد سرزنش اینطوری قرار میگیره، قاعدتا درست ترین کارم همینه، البته این که بیاد منطقی بنشینه با یه مشاور صحبت بکنه. حالا مشاور میتونه یه انسان دانا تو فامیلش باشه، یه انسان دانا و کاردان از دوستاش باشه، در نوع دیگرش هم یه مشاور در مشاورهایی که هستند، انتخاب کنه و واقعا سبک درستی رو برای زندگی خودش انتخاب کنه و با درست کردن سبک زندگی خودش مشکلات رو حل کنه. نه اینکه نه انزوا کار درستی است، نه برخورد فیزیکی و قطع زندگی کار درستی است، کار درست حل مشکل به شکل ریشه‌ایه. اما خواستم بگم اون چیزی که ممکنه یه خانم محترم احیانا با غفلت مرتکب بشه و اقتدار مردش رو بشکنه، یک سرزنش. عامل دوم که اقتدار مردها رو میشکنه و باعث میشه مردها به زندگی دل سرد بشن، دستور دادنه. دستور دادن این چی؟ خب برو اون کار انجام بده، امروز باید اون کار انجام بدید، برو فلان کار انجام بده. البته یک این بروهای وقت دوستانه است، عیبی نداره، بیا بشین برو. گفت اندل احباب تسقط الاداب، بین اونایی که عاشقن هم دیگر رو دوست دارن، خب گفت آداب چیز میشه، اصطلاحاً کم میشه، آداب کم میشه، یعنی که بی‌ادب میشن، نه یعنی راحت میشن، یعنی به اصطلاح دیگه نمیخواد رسمی حرف بزنن. اما دوستان عزیز، خواهران بزرگوار، برادران عزیز، دستور دادن به مرد تو باید امروز بری کار کنی. من یه دختر خانم 27-28 ساله تازه عروس چند وقت قبل تماسی گرفت برای مورد مشاوره ای، بعد نمیدونم اینو من به مناسبتی گفتم اینجا یا نگفتم، ایشون به اصطلاح مسئلهش این بود که همسرش مثلا تازه داماد بود دیگه، مشکل مالی شدیدی پیدا کرده بود و مثلا حالا به خاطر این مشکل مالی خب یه مقداری عذاب جسمی و روحی و چه و چه، خب میرفت کار میکرد، پولی که در میورد کفاف مخارج و قسط و اینا رو نمیداد، یعنی باید تلاشی بیشتری میکرد. روز جمعه، حالا این آقا مثلا روزی 12 ساعت داره کار یدی میکنه، کار کارگری میکنه، گفت جمعه من ساعت 7 صبح میرم اینو از خواب بیدارش میکنم، پاشو پاشو برو سر کار، پاشو برو زندگی خرج داره، پاشو پاشو. بعد این کارش به اینجا کشید، گفت این آقا تماسش با من به خاطر این بود، گفت شوهر من دیوانه شده. آغاز کلامش با این جمله بود. گفتم چرا دیوانه شده؟ گفت به خاطر اینکه بعضی از روزا میشینه تو سر خودش میزنه. گفتم یعنی از خواب بیدار میشه، پتو رو میذاره کنار، میگه خب حرکت اول دستان خود را باز کنیم و بر سر فرود آورید. گفتم این کارو میکنه؟ گفت نه اینطوری نیست دیگه. حالا گفتم شاید ورزش یوگا انجام میده، یه کار ژیمناستیک چیزیه. گفتم یه اتفاقی افتاده آقا جون. گفت همین. خب گفتم به خدا این تبر این قمه نمیزنه خیلی خوبه، با دست داره میزنه. میگه آقا جون منو بذار، به من دستور که میدی من احساس نمیکنم شوهرتم. اینکه من روز جمعه اومدم گرفتم یک ساعت میخوام بخوابم، حالا جالب گفت جمعه هم کارم میکنه، نه اینکه بیکار باشه، مثلا ماشینو برمیداره مسافرکشی هم میکنه، مشکلشو حل کنه تا یه حدی. اما به نظر این خانم محترم این آقا کمکاری میکنه. خیلی خوب، گفتم حق با شماست، اما راهش این نیست که من پتو رو بکشم. پاشو، تا کی تا لنگت رو میخوای بخوابی؟ آدم بی مسئولیت، آدم فلان، پاشو رو سر کار. گفتم این ادبیات با یه مرد، مرد رو از اقتدار خودش که میخواد در واقع پروانه زندگی زنش باشه، به تعبیر دیگر میخواد در حقیقت تکیه‌گاه زندگی زن خودش باشه، خارج میکنه. پس نکته دوم که در اقتدار مردها رو میشکنه بحث دستوره. عامل سوم که اقتدار مرد شکسته میشه مقایسه است. مقایسه، مقایسه یعنی چی؟ یعنی که من بنشینم شوهرم رو با شوهر خواهرم مقایسه کنم. بفرمون این با جناق توه، نصف تو هم سن نداره، نصف تو هم سواد نداره، بعد از تو هم ازدواج کرده، الان دو تا خونه داره، دو تا ماشین داره، 5 تا حساب بانکی داره، هر هفته میره آن کارا برای همون کارا و زندگیشو داره انجام میده. تو هنوز تا چه میدونم، فرض بفرمایید کجا بگم من برای شما، مالو بن جعفر سلام الله علیه نزدیکی، البته چه میدونم یه منطقه خوش آب و هوای دیگه مثال بزنید برای ما، تو پارک جنگلی هم تو مورد نبردی هنوز. آره خب پارک جنگلی خوبه دیگه، تو پارک جنگلی هم مورد نبردی، اون زرد مثلا خیلی هم عالیه. خب ببخشید با عرض عذرخواهی، وقتی من من میخوام این حسش رو به خانم ها منتقل کنم، حتما خواهران بزرگوار و شایسته و فهیم و دانایی که در محضر بزرگوارشون هستیم قطعا عرض بنده رو به شایستگی دریافت میفرمایند. من تصویر میکشم خدمت شما. خواهران عزیز، میخواییم بهتون بگم اگه یه مردی مقایسه کنیم او رو با باجناقش یا با برادرش حتی، یا با مثلا کسی دیگه از فامیل که آقا اون به لحاظ اقتصادی این کارا رو کرده برای بچه‌هاش، تو نتونستی بکنی، میخوام بهتون بگم چه حس تلخی بهش دست میده. الان بهتون میگم. بهترین مثال این مثاله. شما فرض بفرمایید که یه عروس رفته آرایشگاه، شب عروسیش هم هست، خیلی هم زحمت کشیده، کلی پرسیده از این از اون، بهترین آرایشگاه رو در دسپول پیدا کرده به زحمت خودش، واقعا انتخاب درستی کرده. بعد رفته اونجا کلی هم زحمت، اگه مثلا افراد میرن شب عروسی 5 ساعت تو آرایشگاه هستن، این عروس خانم عزیز هماهنگ کرده مثلا 7 ساعت خدمت آرایشگاه بوده و مفصلتر به اصطلاح کاراشو انجام داده. خب چه اتفاقی میفته؟ این خانم 7 ساعت در به اصطلاح آرایشگاه بوده، زحمتش هم کشیده آرایشگر، خیلی هم خوب تلاششو کرده. بعد حالا که آقای داماد اومده به اصطلاح او رو ببره به کجا؟ به تالار دیگه، خانم من تالار که مثلا مهمونا ببینن عروس خانم رو، همین که صورت عروس رو برمیداره که ببینه میگه چیک داماد، مادر داماد هم میگه چیک گیلگرات، حالا یه کلمه دیگه استفاده کنه. بعد عروس یه لحظه وامیون که این چی شده، چه اتفاقی افتاده، میگه که هیچی، من الان داشتم میومدم مثلا بچه فلانی دختر خالت که الانم عروسیشه آرایشگاه فلان، ایشون خیلی قشنگتر از شده بود، خیلی از تو قشنگتر شده بود، این چه آرایشی تو کردی آخه؟ تو 7 ساعت رفتی وقت تلف کردی، ارزش داشت واقعا این طور خود تو اینقدر زشت کنی؟ شما فکر کنید چه حسی به این عروس خانم دست بده؟ شما حتما با من موافقید اگه عروس اونجا موهاشو نکنه، چه میدونم خودشو خونی نکنه، یه کاردی بزنه مثلا به داماد، ما از عروس تشکر میکنیم، یعنی این کار رو نکنه تشکر میکنیم، باید این کار رو بکنه. خیلی حس سردیه، آدم یخ میکنه. حالا دقیقاً این حس به مرد دست میده وقتی که چی؟ وقتی که مرد با یه آقای دیگه مقایسه میشه. دقیقاً همون حس دست میده که آقا فلانی تونسته زندگی بذاره، ماشین بذاره، خونه بذاره، چیکار بکنه، تو ندونست این کار انجام بدی. تو خب کجات مثلا، کجات مرده؟ تو چطوری اسم خودتو مرد گذاشتی آخه؟ لذا پس مقایسه کردن مرد هم سومین عامل هست در این که مرد اقتدارش شکسته بشه. و بازم تاکید میکنیم آقا شکسته بشه، خب چه اتفاقی میفته عزیزان؟ شکسته بشه نمی دل سرد میشه از زندگی. من همینجا این تقلب رو به عزیزانم برسونم، به همه برادران و خواهران بزرگوارم. خواهران و برادران عزیز، موتور محرکه زندگی چیه؟ اینه که مرد احساس کنه که هنوز به او به عنوان قهرمان زندگی نگاه میشه. روزی که مرد احساس کنه در زندگی قهرمان زنش نیست، یعنی زنش او رو قهرمان نگاه نمیکنه. لذا زن دانا زنی است که تا میتونه از شوهر خودش تعریف میکنه، تا میتونه. تعریفای الکی منظورم نیست ها، زن باهوش، زن مؤمن، زن خداشناس، زن فهمیده، زن شایسته، زنی است که دائما از همسر خودش تعریف میکنه، خصوصا تو جمعای خانوادگی، خصوصا پیش مامانش و خواهرش، خصوصا در جاهایی که همسرش هم نشسته به بهانه حالا بستر انرژی هستیه، ولی خدای شوهر من خیلی رادیواکتیوش خیلی خوبه. حالا ربطی نداره رادیواکتیو به شوهر، اما یه ربطش میده به شوهرش. بستر فرض بفرمایید چه میدونم تیم فوتبال مثلا اسپانیاست، مثلا مسی گل زده، آره مسی گل زده، ولی خدای شوهر من خیلی شوهر عالیه، انقدر قشنگ برام گل میاره. آقا ما گل فوتبال رو گفتیم، تو یاد گلای شوهرت افتادی. ربطش میده دیگه، ربطش. زن داناییه، متوجه، میدونه شوهرش از لحاظ این که بخواهد زندگی رو برای عاشقانه تفسیر کند باید تعریفش رو انجام بده، باید ستایش کنه همسرش رو، خصوصا در جمعای مختلف. پس شاکرید یک زن برای اینکه بخواهد زندگی خود را گرم نگه داره، تعریف کردن پیاپی، تمجید کردن پیاپی از مرده. خواهران عزیز، اگر زنی این هنر بزرگ خود را فعال کنه و رونمایی کنه، بتونه به شایستگی از همسر خودش تمجید و تعریف کنه، تونسته اقتدار مرد خودش رو به نفع خودش در واقع ارزانی بداره. کاری کرده که اقتدار مردش کلن تقدیم زنش میشه. ما چرا از اقتدار مرد حرف میزنیم؟ ببخشید شما از اقتدار مرد صحبت میکنید که مردا بیان ظالم باشن؟ به هیچ عنوان. اگر خانمی بتونه اقتدار مرد خودش رو بیشتر و بیشتر حفظ کنه، مرد تبدیل میشه به یک خدمتگزار عاشق برای اون زن. خدمتگزار عاشق. چرا؟ چون مردا دوست دارن برای کسی کاری انجام بدن. یعنی کس اون وقت کی باشه؟ وای به حال اون کس، عزیزترین شخص آدم باشه، جونشون رو فدای اون شخص میکنن. خب عامل سوم رو هم عرض کردیم، گفتیم اول سرزنش، عامل دوم اقتدار شکن دستور، عامل سوم مقایسه. سوال من تکمیل کنم؟ چشم، بعدش در خدمت سوالاتتون باشم. عامل چهارم شکستن اقتدار مرد این هست که با یه عنوان خاص بخوام عرض بکنم، بی محلی کردن. شاید بهترین کلمه بی محلی کردنه. بی محلی یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید مرد یه کاری انجام داده، یه کاری مثلا چی؟ مثلا رفته تلاش کرده، من ببخشید مثال اقتصادی میزنم چون اینا بیشتر مشهوره، بلکه شأن خانواده خیلی بالاتر از اینه که ما فقط مثال اقتصادی بزنیم، ولی خب چون ملموس‌تره اینو میگم. مثلا مرد رفته یه تلاشی کرده، یه معامله‌ای کرده، یه پولی آورده تو خونه، پولی غیر از پول همیشگیش، یعنی بیشتر از پول همیشگیش، یا فرض بفرمایید کار اینطوری انجام داده، یا یه خونه مثلا خریده، یا یه ماشین خریده، یه چیزی خریده که چیز جدیدی است با شرایط اقتصادی بهتر. بعد بیاد تو خونه به خانمش بگه خب یه خبر خوب، یه خبر جالب، یه خبر دارم برات. چیه؟ هیچی، من موفق شدم فلان کار انجام بدم، از این بعد ما 1,000,000 در ماه درآمدمون بیشتر میشه، مثلا شغل دوم پیدا کردیم، ما 1,000,000 تومان در ماه درآمدم بیشتر میشه. خب که چه؟ که چه؟ خب شوهر همسایه‌مون اون 8,000,000 تومان داره در میاره. یعنی قشنگ پنچرش میکنیم ها، یعنی پنچر با 20 تا کارت، با 20 تا مثلا، حالا تا رفته زحمت کشیده، کلی تلاش کرده، کلی، یا بعضی وقت مثلا آقا میره گل میخره، حالا نمیم چند تا از آقایون کلن گل میخرن، کلن گل خریدن کار خیلی خوبی سربته واقعا، خیلی شیرینو، خصوصا گلای بیمناسبت، گلای بارمناسبت خوبن ها، ولی گلای بیمناسبت، حالا گل بیم دست گل نمیخواد، یه شاخه گلم کافیه. آقا من یه نقدی هم دارم اینجا، خیلی مربوط نیست ولی اینجا عمدن میگم این مطلب رو. من خیلی موافق روز زن، خیلی موافق هفته زن، خیلی موافق اینا هستیم، مناسبت ها، روز تولد خانم، جشن عروسی، جشن عقد، هر چی هم بیشتر اینا گرامی داشته بشه بهتر. اما خداییش خانم ها آقایان تایید میفرمایید، خصوصا در سالهای اخیر دیگه این مناسبت ها بیشتر تبدیل به یک بخشنامه اداری شده انگار. لذا مثلا آقا، مثلا یکی از آقایون یه جایی ما اومد پیش ما صحبت بکنه دوستانه، میگفت اه باز دل روز زن دوباره اومد. حالا آره نه نه خوبه ها، نه منظورم ایراد شو میخوام بگم، گفتم آقا تو که حالا این کیه که میگه اه روز زن اومد؟ این کسیه که روز زن حتما طلا برای خانمش میخره. یعنی اصلا اطلاعی که من دقیق ازش دارم، این چندین سال روز زن طلا میخره، حالا یه ربع سکه یه چی، خب وضع مالیش هم چون خوب بود، البته وضع مالی خیلی خوب، مثلا حقوق بالای 15 میلیون. گفتم تو که ببخشید، تو که مشکلی نداری که، نه مشکل مالی داری، بعد تو هم یه برندی برای خودت گذاشتی، برند طلا، آخه کی گفته از من طلا بخری؟ گفت نه خب من دوست دارم. گفتم پس چرا آخ اوخ میکنی؟ گفت من آخ اوخ نمیکنم، من میتونم یه چندان سرویس هم براش بگیرم، اما از این حس که روز زن آمده من باید هدیه بخرم، باید، این باید من اذیت میکنه ها، هم نخر واقعا. باید یعنی چی؟ میگفت من دوست دارم یوهویی براش بخرم. گفتم خب این کار درسته، درستش هم همینه، ولی اگر قصدم تو پرانتز این بود که اگر ما مناسبت‌های شیرین رو تبدیل کردیم به مناسبت‌های اداری که روز زن باید مرد سوار ماشین بشود، پیاده بشود، آنجا برود سراغ نمیدونم طلا فروشی، طلا بگیرد، کادو بگیرد، بیا، این تبدیل شد به یک کار تکراری، انگار تو پادگان آدم، در حالی که زندگی عاشقانه اینطور بردار نیست. اصلا رفتم تو خیابون هیچ مناسبتی نیست، اصلا هیچ مناسبتی، یهو یادت افتادم رفتم یه تیکه طلا برات خریدم، همین، هیچ، همین. چقدر به جون اون خانم میچسبه، چقدر به زندگیش جلا میده. حالا من طلا گفتم، نمیخوام سطح توقع رو بالا بیارم، چون از طلا گفتم طلا رو گفتم، و الا خانم ها، همه خانم ها تایید میفرمایند خانم‌ها آنچه که از مردانشون میخوان توجهه. درست گفتم؟ توجه. یعنی واقعا مردی به همسرش توجه کنه، اصلا کل دنیا رو سراسر طلا کنید، بنزی توجه، یک دقیقه توجه مرد نمیشه. داشتم اونو عرض میکنم. بی‌محلی. بی‌محلی یعنی آقا تلاش کرده، زحمت کشیده، آمده، تلاشی کرده، سفره انداخته، بعد خانم با برخورد سردش، خب اصلا این کارو کردی، خب که چی؟ خب مامانم گفته شام بیاین خونتون، خب همین. حالا اون داره از یه تلاشی صحبت میکنه، از یک اتفاق صحبت میکنه، من دارم، یا مثلا آرزوهاشو داره میشموره، من برنامه‌ام اینه که در سال آینده خونه رو بفروشیم، یه خونه ویلایی بخریم، ماشین رو بفروشیم، فلان کار انجام بدیم، یه توسعه در کار زندگی. خب که چی؟ اینا رو گفتی که چی؟ تو میتونی کار انجام بدی؟ باش، حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه. این برخورد، مرد دوست داره وقتی داره خیال پردازی میکنه، آرزو پردازی میکنه، وای تو این کارو برام میکنی، یعنی من این، یعنی من روزو میبینم واقعا دیگه. مرد مثل اینه که شما بنزین سوپر ریختی داخل ماشینش، یعنی داره آرزوها رو میگه، کاری هم نکرده هنوز، فقط داره میگه من دوست دارم زندگی اینطوری بکنم، فقط دعا کن جور بشه، دعا کن وام در بیاد، دعا کن مشکل حل بشه، من زندگی رو برات تکون میدم. این جمله رو بگه منتظر یه جمله از خانم بشه که خانم بگه چی؟ یعنی تو واقعا این کارو می‌خوای بکنی؟ من مطمئنم تو میتونی این کارو انجام بدی. چقدر خوشحالم کردی که این آرزو در سر توئه. اصلا انگار از زبون من داری میگی. وای چشماشو ببنده، چقدر روز خوشی خواهد شد اون روز. تمام تمام. حتی مرد اگر حرفو رو الکی زده باشه، فرض کنید به در و دیوار میزنه اون آرزوها رو محقق کنه. ببینید خانم ها، بس فرق معامله این شد، یه وقتی من میخوام به یه هدفی برسم مستقیم اقدام میکنم، از راه دستور، از راه مقایسه، از راه بیمحلی و از راه چی؟ سرزنش کردن. به اون هدف نه تنها نمیرسم بلکه نتیجه عکس میگیرم. اما اگر بخوام به همون هدف برسم، اینها رو حذف میکنم، در مقابل او ستایش، در مقابل او تمجید. لذا یکی از علاجهای اقتدار رو که خدمتون تقدیم کردم که واقعا انشالله در چون سوال دارن خانم ها، وقت ما رو به پایانه، من انشالله در بحث بعدیمون عوامل اقتدارزا رو میگم که یکی شما اینجا لو دادیم. یکی از عوامل اقتدارزا تعریف و ستایش از مرده. مردها به طور طبیعی در زندگی دوست دارن مورد تعریف و ستایش قرار بگیرن. اگه بخوام تشبیه کنم که خانم ها بیشتر این مطلب رو دریافت کنن، بعد به استقبال سوالات بریم، این جمله رو خدمتتون میگم. خانم ها دیدین یه خانم وقتی میره، من مجبورم مثال عینی بزنم دیگه، میره آرایشگاه، برمیگرده، نیاز مرد به ستایش مثل این برای خانم هاست. خانم از آرایشگاه برگشته، مثالشو جلسه اول گفتم، بعد میاد وای میسته به آقا میگه خب چی میبینی؟ نگاش میکنه، میگه این لامپا رو باید عوض کنیم. دوباره یه چرخی میزنه خانم، خب دیگه چی میبینی؟ میگه این کاغذ دیواریام دیگه کلن عمرشون سر اومده. خب دیگه چی میبینی؟ هیچی. به نظر من میاد که الان داره خوابم میاد، خداییش پلکایی چشم داره قشنگ مثل در مغازه میاد پایین. آقا جون میگم چی میبینی؟ من رفتم دو ساعت آرایشگاه، مدل دادم، چیکار کردم، چرا من نمیبینی؟ یعنی خانم در اونجا چی رو از آقا میخواد؟ دیده شدن به اضافه بگید ستایش شدن. ستایش شدن؟ حالا ستایش هم نشد، نشد، عیبی نداره. تو ایراد از من بگیر، عیبی نداره. تو ایراد بگیر همین الان، با اینکه 3 ساعت وقتم تلف شده، اذیت شدم، همین الان دوباره میرم یه آرایشگاه دیگه، مدلی که دوست داری انجام میدم برات، ولی میخوام دیده بشم. لذا مرد در باب نیاز به ستایش، نیاز به تمجید در خونه مثل این حالته. ما زن دانا، تاکید میکنم، زنی است که مردش رو از نظر تعریف و ستایش سیراب سیراب بکنه، که مرد بره بین دوستاش دستش رو بالا بگیره، وای چقدر من خوشبختم. میگن تو چقدر خوشبختی؟ میگه هیچی دیگه، رفتیم خونه خسی سلام الله علیها، بعد خانمم نشسته اونجا، به جای اینکه تعریف مثلا فرض قرمه سبزی مامانش رو بده، به جای اینکه تعریف در دیوار خونه مامانش رو بده، به جای اینکه تعریف پرده‌های خونه مامانش رو بده، از اول سفره تا آخر سفره تعریف منو داد اونجا. چه شب، چقدر شب خوبی بود اون شب، چقدر من احساس انرژی کردم، من در مقابل خواهرش مادرش چقدر بزرگ شدم. من ساکت میگفتم نه خواهش میکنم شما لطف دارید، هی تو دلم گفتم کاش بیشتر طولش بده، کاش بیشتر بگه، نه حالا نمیخواد بگید شما لطف میکنید ها. ولی احساسی که به مرد اونجا واریز میشه به حسابش، احساسی است برات اونجا آقا به خانمش میگه برات دارم. برات دارم یعنی چی؟ یعنی تو زندگی نشونت میدم، یک زندگی برات بسازم، یک عشقی بهت نشون بدم. تو جلوی مامانت، خواهرات منو بزرگم کردی، نشونت میدم. باشه، نشونت میدم. چه نشونت دارای خوبی، چه برات دارمای خوبی. کاش که همه برات دارمها اینطوری بود که حتما نشونت میدم تو زندگی. مگه روز نشه انقدر کار میکنم، انقدر پول میارم تو خونه، انقدر زندگی رو سراسر از عشق میکنم که بگی وای مردم از خوشبختی، چون انقدر منو در واقع تونستی اشباع کنی در این حس، منم اشباع میکنم در همه حسای دیگه. عذرخواهی میکنم چون سوال داشتن. بفهم بفهم. سلام، از ما علیکم السلام. ببینید تعریف ها یه ضابطه کلی داره، تعریف ها باید واقعی باشه. تعریف اگه واقعی باشه، قطعا پیشرفت زاست، اما تعریف علکیه. علکی یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که برای مثال عرض بکنم یه آقای خطش، حالا خط چیز بی ربطیه ما پیدا نمیکنه، خطش خط خیلی زیبایی نیست، مثلا خرچنگ تو آفتاب بذاری خطش میدوه، کلماتش انقدر مثلا بد خطه. بعد یه خانم بیاد تعریف بکنه، وای 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 شوهر من یک خطی داره که این مرحوم امیرخانی بود، کی بود متخصص خط و چی بود، این مثلا یه دوره پیشش درس خونده. تعریف‌های واهی، تعریف‌های کشکی، تعریف‌های علکی، تعریف‌هایی که مصداق و مابزای علکی ندارن، اصلا واقعی ندارن، اینها نه تنها اون اتفاق رو رقم نمیزنند، بلکه اتفاقا باعث واگرای مرده. مرد احساس میکنه سر کار انگار، یعنی لو میره. میدونید چی میگم؟ پس تعریف اگر ما عرض میکنیم، تعریفی که پیشرفت زاست، تعریف صادقانه. من عمدن از خانم ها مثال میزنم که خواهران بزرگوار و عزیزم معادلش رو در خانم ها پیدا کنن. من یه سوال از خانم ها بپرسم، شما به نظرتون یه آقای دانا، یه آقای فهمیده، یه آقای شایسته اگر هر روز سر سفره نهار هر روز به خانمش بگه چقدر غذات خوشمزه است، اون خانم چه حسه بهش دست میده؟ جلوی پیشرفت خانم رو میگیره؟ خانم میگه عجب آدمه به خدا این فهمیده ایه، عجب قدر شناسه. پس ما اگر یک غذا میپزه خانم، غذای معمولیه، غذای خیلی پیچیده هم نیست، خدایش خوشمزه بود، هر روز آقایون به خانماشون بگن غذات خوشمزه بود. حالا لحنمش رو عوض کرد، خیلی امروز چسبید، امروز نمکش بیچارم کرد، فوق‌العاده بود، امروز چربیش عالی بود، عجب بوی داره برنجت، اینا هر روز یه روز خرج میشه دیگه، عجب زرشکای امروز انداختی، وای از این تفی که به این نمیدونم چی دادی، گوشتا دادی. همین، یعنی شما به تعداد لپه ها و باقالی ها و گوشتا و نخودا و برنجا و کشمیشا ضرب در ان تعریف میشه پیدا کرد برای خانم. برای مردم همینطوریه. بفهم آفرین آفرین، مردی که حتی شایسته گفتم، نه که من او را مستحق منظور، یعنی واقعا کارش اشتباه، نیاز به تذکر داره. عزیزان، مردی که من گفتم اشتباهی مرتکب شده در زندگی اقتصادی مالی هرچی و نیاز به تذکر داره، اینو خواستم بگم، مرد نیاز به تذکر داره، نیاز به سرزنش نداره. منظور من این بود. الان میگم چشم، عرضم کامل شد چشم. حالا تذکر کی بهش بده؟ بهترین پیشنهاد ما اینه، تذکر رو از نزدیکترین فرد به او بده غیر از خانم. پیشنهاد ما اینه، اگر خانم بخواد به همسرش هم تذکری بده، این پیشنهاد بسیار بسیار اجرایی است. یک پک درست کنه، یک داستان درست کنه، یا به عبارت دیگر گزینه درست کنه. مثلا میخواد بهش بگه این کارت به نظر من، یه خانم به 100% رسیده این شغلی که آقا انتخاب کرده، آخرش برشکست میشه. واقعا حرف خانم درسته. یه خانم نمیاد بگه من مطمئنم این شغل هیچ توش نیست، ول کن این کارو، بی خود انجام میده، خودتو خراب میکنی. به جای اینکه حرف رو بزنه، به آقا چی میگه؟ به آقا میگه که به نظر تو این دو کار دیگه که مثلا هستن، طرف رفته مغازه باز کرده، به نظرت بری در فلان شرکت قرار دادی انجام بدی با اون مزایا، نظرت چیه درباره این؟ سوالی مطرح کنه، به شکل پیشنهادی مطرح کنه. اما همین پیشنهاد رو من بگم به شکل اینکه تو ضرر خواهی کرد، تو قطعا سرت به سنگ میخوره، دقیقا همون اتفاق مثبتی که در پیشنهاد کردن، به تعبیر من تذکر دادن، رخ میده، عکسش رخ میده. اما معمولا در جاهایی که خانم فکر میکنه میخواد پیشنهاد، میخواد تذکری بده، بهترین راه تذکر به این شکله که ما اسمش سرزنش دیگه نمیذاریم اونجا. خواهش مثال بزنید. دقیقا همتون، تو همه چیز، اتفاقا تو اخلاق بیشتر هم میشه. آفرین، دقیقا همین که میفرمایید شما. ببین دوستان، تو اخلاق اتفاقا کار شدیدتر میشه. مثلا یه آقای تون مزاجه، یه آقای دیگه خوش اخلاقه، ببین فلانی چقدر خوش اخلاق تو نیستی، دقیقا اونجا جاییست که من میگه حالا که من همینم که هستم، مثلا عوض میشم. من کلن روز اولی که متولد شدم، کلن خانوادگی ما بد اخلاقیم، تا تو وقتی منم خواستگاری چرا انتخابم کردی؟ انتخابم نمیکردی. ادبیات مرد این میشه. کلن مقایسه کردن در هر جنبه اقتصادی، شغلی، اخلاقی، مالی، معنوی حتی. آقا تو چرا نمازاتو طول نمیدی؟ تو چرا روزه مستحبی نمیگیری؟ تو چرا هیئت نمیری؟ ببین فلانی داره میره. آقا اصلا من دوست ندارم هیئت برم. من حالا که اینطوریه، تا حالا نماز میخوندم، از امروز به بعد نمیخوام نماز بخونم. یعنی به چی میفته؟ به لج میفته. چون مقایسه شده دیگه. اما به جای این کار عرض کردم، به جای مقایسه ما در واقع ادبیات دیگری رو استفاده می‌کنیم. بهترین ادبیات تعریف کردن از مایه‌هایی است که میتونه شخص رو به اونجا برسونه. نقطه مثبتی داره. مثلا طرف فرض بفرمایید که تو نمازش کاهل نمازه. من این مثال بزنم. ما خواهیم مثلا مقایسه نکنیم، یه کار دیگه انجام بدیم. آقا کاهل نمازه. کاهل نماز یعنی چی؟ میخونه، بعضی خود میخونه، مثلا پنج شنبه میخونه، جمعه که گرد و غباره مثلا نمیخونه مثلا. یا برعکس، بستگی به آب و هوا داره مثلا. خب من میتونم بگم خب ببین فلانی نماز میخونه، تو چرا نمیخونی؟ اینه که من میگم طرفش بر میخوره. میگه حالا که اینطوری من همین نمازم نمیخونم. نمیخوام بخونم. مگه اصلا برای نماز برای تو میخونم اصلا؟ من نماز برای خدا میخونم، اصلا نمیخوام بخونم حالا که اینطوریه. خب به لج میفته. اما به جای این کار من میگم کاهل نماز هست. حالا پنج شنبه از هوام خوب نمازشو خونده. من چیکار میکنم؟ وقتی که دیگه رکعت آخرشه، سر از سجده بلند کرده، من و خانم پشت سرش وای میستم، یه کوچولو من یکم جمله سانسوری بگم، میام صورتشو ماچ میکنم، میگم تو رو خدا من یه دعا دارم که میدونم دعای تو برآورده میشه، خواهش میکنم تا اطلاع ثانوی، تا وقتی بهت نگفتم قطع کن، حتما این دعا رو بگو، اون دعایی که خانمم تو ذهنشه اونو حتما برام دعا کن. همین. این آقا فردا گرد و غبار میشه، روزیست که نباید نماز بخونه دیگه. اون روز در واقع ایامیست که نمیخواد نماز بخونه. خیلی خوب، دوست نداره نماز بخونه، یادش میاد، یاد اون بوسه میفته، خانمم بهم گفته یه دعا واسم بکن، یه حاجت دارم. حالا حاجت خانم چی بوده؟ حاجت خانم دیگه نماز خون بشه. یعنی فکر کنید یه بوسه، به جای اینکه من او رو مقایسه کنم، متوجه عرض من شدید؟ من یه نقطه مثبتش رو گرفتم، اون نقطه مثبتش رو پروروندم و تبدیل کردم به آرزوی خودم، اصلا به طور اتوماتیک فضا عبا. و تو همه چیزا همینطوری است. من مثال معنویشو گفتم، تو مادی خب فراوانه. اگه سوالی نیست که تمام شده؟ خواهش سوال دارم اینگه چشم. 100% 100% ما انشاءالله حتما برای هفته های بعد دو نون گرم برای آقایون تو تنور داریم. یه نونوایی نون چشم. یه لحظه دوستان، خواهران و برادران، یه چند دقیقه کوچولو. دوستان اورژانس دسپور تشریف آوردن، یه سری اطلاعات میخوان به دوستان بدن، اطلاعات مفید پزشکی. فکر کنم 5 دقیقه هم طول نمیکشه، درسته؟ اورژانس اجتماعی ها، ببخشید میگم اورژانس، من چی گفتم؟ اورژانس اجتماعی که حالا خودشون هم میگن، توضیح میدن اینجا برای دوستان. اورژانس اجتماعی فوریت های روحی و در واقع مسائل روحی روانی خانواده هاست که از ابتکارات عزیزان است. تشکر هم میکنیم از عزیزان که تشریف آوردن. میخواین توضیح بدیم با بلنگو؟ خب من خدمت عزیزان میذارم برای سوالات ان شاء الله. یه صلواتی ختم بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی خواهران برادران. بنده رشادتیان هستم، همکارم خانم قاسمی فر از مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان دسفول تشریف آوردیم خدمتتون. اورژانس اجتماعی زیر نظر اداری بهزیستی فعالیت میکنه. فعالیتش رو از سال 88 تو دسفول شروع کرده. اورژانس اجتماعی کارش مشاوره است، مشاوره در رابطه با مشکلات خانوادگی، اختلافات خانوادگی باشه، همسرآزاری، کودک آزاری، کسایی که قصد خودکشی دارن، کلن فردی که تو شرایط بحرانی هست و نمیدونه باید چی کار کنه، نیاز به یک مشاور داره. ما ماشین داریم، در صورتی که شما تماس گرفتین یه خط تلفن داریم، خط تلفن 123 مثل 115 125، تماس رایگان با این خط میتونین تماس بگیرین، آدرس بدین با ماشین میایم اونجا در خدمتتون، اگه این که مربوط به گروه هدف ما باشه. اگه که مربوط به گروه های دیگه باشه مثل 115 یا کلانتری یا جای دیگه تماس میگیرین دیگه. ولی 123 با موبایل یا با خط تلفن. اگه تو حیطه شهرستان دسفول باشه کسی که تماس میگیره خود دسفول جواب میده. اگه طرفای شوش باشه، اندیمش باشه، شوشتر باشه، اونا هم دارن دیگه، مراکز اورژانس اجتماعی دارن. بعد بروشور داریم که بیشتر کارمون رو توضیح میده. بین شما هر کی که نیاز داشت، دوست داشت داشته باشه، در خدمتش اختیارش قرار میده. بیشتر از این مزاحمتتون نمیشم. ممنون، متشکرم. دستتون درد نکنه.